ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و کشورهای منطقه را به برپایی آشوب متهم کرد. تظاهرات اعتراضی در میدان تحریر بغداد ادامه دارد. به درخواست ارتش معترضان لبنانی شاهراهای بسته شده آن کشور را گشودند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. آیت الله علی خامنه ای آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غرب را به برپایی آشوب در منطقه متهم کرد و گفت این کار با پول به گفته او کشورهای مرتجع منطقه انجام می شود. آقای خامنه ای روز چهارشنبه گفت سلب امنیت بزرگترین لطمه ای است که دشمنان می توانند به کشور بزنند. همزمان با این موضع‌گیری محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم آمریکا، عربستان و اسرائیل را به دست داشتن در تظاهرات چند هفته اخیر در لبنان و عراق متهم کرد.
یک هدفشون این هست که دولت مستقر را تضعیف بکنن. هدف دیگری که دارن دنبال میکنن این هستش که مرجعیت و احزاب قانونی رو در نزد مردم اینها رو فاسد جلوه بدن و از طرف دیگه دارن تلاش زیادی میکنن با شعارهایی که دارن درست میکنن اینکه رابطه یه فاصله بین رابطه جمهوری اسلامی ایران با عراق ایجاد بکنن.
آقای واعظی موضع جمهوری اسلامی را توجه دولت‌ها به خواست مردم توصیف کرد و گفت مطالبات هم باید به گونه‌ای بیان شود که به هرج و مرج منجر نشود. این موضع‌گیری در حالی بیان شده که گروه‌های مورد حمایت ایران در لبنان و عراق به سرکوب معترضین متهم شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، لباس شخصی‌های حزب الله لبنان و هشت و شعبی عراق در حمله به تظاهرکنندگان شرکت داشتند. در عراق و لبنان شعارهای نیز علیه جمهوری اسلامی داده شده است. روز چهارشنبه تظاهرات اعتراضی ساکنان بغداد در میدان تحریر این شهر ادامه یافت. شماری از معترضان خواهان برکناری دولت، انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتند و میگویند اصلاحات وعده داده شده از طرف سیاستمداران کافی نیست. روز سه‌شنبه مقتدی صدر رهبر ائتلاف سیاسی سائرون گفت که می‌خواهد با کمک هادی العامری رهبر ائتلاف فتح از عادل عبدالمهدی نخست وزیر سلب صلاحیت کند. تظاهرات خیابانی مردم عراق که از حدود سه هفته پیش آغاز شد تا کنون نزدیک به 100 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. بغداد و کربلا شاهد بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی بودند. در جریان اعتراض‌های خیابانی شماری از تظاهرکنندگان علیه جمهوری اسلامی شعار داده و خواهان خروج ایران از عراق شدند. به درخواست ارتش لبنان، معترضین لبنانی شماری از شاهراهای کشور را که در روزهای گذشته مسدود کرده بودند از نو گشودند. بنابر گزارش ها ارتش شماری از خیابان‌های اصلی شهر را بدون درگیری با معترضان به روی رفت و آمد خودروها گشوده، اما در برخی مناطق درگیری‌های پراکنده‌ای گزارش شده است. رئیس ستاد ارتش هم گفته است که اعتراض حق مردم است ولی گرد همایی‌ها باید در میادین شهر برگزار شوند. همزمان روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولتی که خواست نامش فاش نشود خبر داد سعد حریری آماده تشکیل دولت جدید است. به گفته این منبع شرط آقای حریری برای پذیرش این مسئولیت به کار گرفتن تکنوکرات هایی است که بتوانند با اجرای اصلاحات از سقوط اقتصاد لبنان جلوگیری کنند. سعد حریری نخست وزیر دولت ائتلافی لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای اداره امور کشور به بنبست رسیده و دیگر حاضر نیست در مقام نخست وزیری بماند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی 47 صفحه‌ای با عنوان آسیب تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر حق سلامت ایرانیان، از آنچه که تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر وضعیت سلامت مردم ایران توصیف می‌کند، انتقاد کرده است. چهار روز پیش از 4 روز پیش از انتشار این گزارش، وزارت خانه های خارجه و خزانه داری آمریکا از ایجاد سازوکاری جدید خبر دادند که به رغم اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل کند. در همین باره گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو خواهید شنید و با این گزارش به این بخش خبری پایان می دهیم. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبر همراهی کردید.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه تهران پیامدهای جدی بر وضعیت سلامت مردم و دسترسی آنان به داروهای ضروریشان داشته است. این نهاد می‌گوید تحریم‌های واشنگتن علیه تهران توان ایران برای واردات کالاهای بشردوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را به شدت محدود کرده و این مشکلاتی جدی برای سلامت میلیون ها بیمار ایجاد کرده است، مشکلاتی که سلامت آنها را تهدید می کند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر.
این گزارش مستند میکنه که علارغم وجود معافیت هایی برای مبادلات بشردوستانه در سیستم قوانین تحریمی آمریکا، این معافیت ها نتونستن به صورت مؤثری از حقوق ایرانیان و دسترسیشون به دارو، مواد اولیه پزشکی و تجهیزات پزشکی محافظت بکنند. ما در طی این گزارش مواردی رو مستند کردیم که شرکت های دارویی از در اختیار قرار دادن دارو و یا در واقع مواد لازم پزشکی به بیماران ایرانی خودداری کردند و مواردی رو مستند کردیم که بانک های بین المللی از به جریان انداختن مبادلاتی که برای دارو یا مواد اولیه دارویی بود سر باز زدند.
آمریکا بارها اعلام کرده که کالاهای بشردوستانه از جمله دارو و غذا مشمول تحریم ها نمی شوند، اما دیدبان حقوق بشر می گوید تحریم بانک ها و مؤسسات مالی ایران باعث شده که شرکت ها ریسک معامله با ایران را نپذیرند، حتی برای انجام معاملات بشردوستانه. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از تأثیر تحریم ها بر معامله با ایران می گوید
نقل و انتقالات بانکی بین ایران و جامعه اقتصادی بین المللی با دشواری‌های زیادی روبرو هست. روابط بانکی ایران با نظام معروف به سویفت قطع شده که در واقع ارتباطات بین المللی بانکی از طریق سویفت انجام میگیره و این به خودی خود کار واردات و صادرات دارو رو به ایران مشکل میکنه. از طرف دیگه شرکت هایی که باید به ایران اقلام بشردوستانه صادر بکنند، هرچند که این اقلام مشمول تحریم نیستند، ولی به هر حال از بیم واکنش های ایالات متحده آمریکا و اینکه دچار دشواری ها و پیچیدگی هایی بشن در روابطشون با ایالات متحده آمریکا، تا اونجا که بتوانند از صدور این اقلام به ایران خودداری میکنند و همینطور میشه مشکلات مربوط به حمل و نقل کالا به ایران را هم به خصوص از راه های دریایی مطرح کرد.
دیدبان حقوق بشر میگوید در مصاحبه با بیش از 20 فرد شاغل در بخش‌های پزشکی و درمانی ایران مواردی را مستند کرده که نشان می‌دهد تحریم‌ها علیه ایران تأثیراتی جدی بر دسترسی بیماران ایرانی به دارو داشته، از داروهای بیماران مبتلا به سر و بیماری‌های خاص گرفته تا داروهای بیماران سرطانی. تارا سپهری‌فر میگوید دیدبان حقوق بشر برخی از این موارد را مستند کرده است.
برای بیمارانی که به بیماری‌های خاص یا نادر مبتلا هستند، این دشواری برای دسترسی بر کیفیت درمانشون تأثیر گذاشته. به عنوان مثال، برای بیمارانی که مبتلا به یک بیماری نادر ژنتیکی به نام بیماری پروانه‌ای هستند، عدم دسترسی به پانسمان‌های خاصی که شرکت خارجی فروشش رو به بیماران ایرانی متوقف کرده، باعث افزایش دشواری و رنج این بیماران شده. و همینطور سازمان‌های غیر دولتی مثل بیمارستان محک بارها گزارش کردند که برای دسترسی به داروهای مورد نیاز برای درمان با کیفیت شیمی درمانی با مشکل مواجه هستند.
تأثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر و حق سلامت شهروندان موضوعی است که در گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم به آن اشاره شده بود.
I have identified in my report that there are primary and secondary sanctions.
من در گزارش خود گفتم که تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه 700 بانک، نهاد و مؤسسه ایرانی تأثیر قابل توجهی بر جامعه ایران داشته. به عنوان مثال بر وضعیت سلامتی مردم و دسترسی آنها به دارو و همچنین بر افزایش تورم در ایران. اما من تأکید میکنم که تحریم تنها یکی از عوامل است. عوامل دیگری هم در بدتر شدن وضعیت جامعه ایران و حقوق بشر تأثیر داشتند. از جمله سرکوب، فقدان عدالت و سوء مدیریت.
عواملی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان هم معتقدند در رابطه با وضعیت تجهیزات پزشکی و دارو در ایران باید آنها را مد نظر قرار داد. فریدون خواهند.
خود مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که مسئله فساد در ایران نقش داره در ایجاد دشواری در توزیع دارو در ایران به خصوص و واردات دارو از خارج. ما میدونیم که به خصوص در جریان محاکمه خانم شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، بارها اعلام شد که شرکت ایشان معروف به شرکت رسا مداخله کرده در امر توزیع دارو در ایران و حتی اخلال به وجود آورده در کار شمار زیادی از شرکت‌های دارویی در کشور. از طرف دیگه برای واردات دارو ارز 4200 تومانی اختصاص داده شد، ولی باز هم به گفته مقامات ارشد جمهوری اسلامی از مجموعه ارزی که اختصاص داده شد به واردات دارو بخش بزرگی در راه‌های دیگری به کار رفت و اگر هم دارویی با این ارز، یعنی ارز 4200 تومانی، وارد کشور شد، با قیمت عادی ارز در اختیار مصرف کننده قرار گرفت. بنابراین این موارد نشان می‌دهد که بخش‌هایی از مافیای جمهوری اسلامی از مسئله تحریم‌ها استفاده کردند برای سودجویی.
مبارزه با فساد دولتی و سوء استفاده‌های مالی در ایران، موضوعی که دیدبان حقوق بشر خواستار آن است. تارا سپهریفر درباره این درخواست می‌گوید:
ما از دولت ایران میخواییم که طبق مسئولیت‌ها و متعهدات حقوق بشریش حد اکثر منابع مورد نیازش رو برای تأمین حقوق اساسی ایرانیان مورد استفاده قرار بده. این شامل مبارزه با فساد گسترده دولتی و سوء استفاده از منابعی که برای تأمین حقوق اقتصادی مردم ایران اختصاص داده شده هم میشه. همچنین از دولت آمریکا درخواست میکنیم که هرچه سریع‌تر اقدام فوری برای تشکیل یا حمایت از تشکیل یک کانال مالی مطمئن و مؤثر برای مبادلات بشردوستانه انجام بده.
4 روز پیش از انتشار این درخواست دیدبان حقوق بشر، وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا علی‌رغم اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، فروش دارو و غذا به ایران تسهیل شود. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه بر تعهد واشنگتن جهت انتقال نامحدود کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران تأکید کرد. سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، هم در توضیح این سازوکار جدید گفت: به واسطه این سازوکار هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت و این سازوکار با شفافیت و هوشیاری بیشتر باعث خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه تنها به دست مردم ایران برسد. تلاش رادیو فردا برای تماس با وزارت خارجه آمریکا در این باره به نتیجه نرسید، اما سیگال مندلکر یک ماه پیش در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفته بود:
ما خیلی وقته که مجوزهایی برای کمک بشردوستانه، چه در رابطه با غذا و چه در رابطه با دارو، صادر کردیم. در داده ها هم میبینید که در سال جاری میزان صادرات دارو به ایران به همان میزانی بوده که پیشتر اعلام شده. ما از اینکه غذا، دارو و اقلام بشردوستانه به ایران منتقل بشه استقبال میکنیم و معتقدیم که این مسئله هم بسیار مهمه و مسلمه که اگر درخواستی دریافت کنیم حتما اون رو بررسی خواهیم کرد. مکانیزم های دیگری هم برای دریافت کمک های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران برای دستیابی به اون چیزهایی که بهشون احتیاج دارند ادامه میدیم.
گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر وضعیت دارو و سلامت در ایران در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های آمریکا بارها اعلام کرده‌اند تحریم‌ها و فشار حداکثری بر حکومت ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی انجام می‌شود و اقلام بشر دوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را در بر نمی‌گیرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.